زندگی و شهید صلاتن کثیرتن صامتن زاکیتن متواصلتن متواصلتن مترالفن على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای وزیر امور خارجه برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان. آقای عراقچی در نهمین سفر منطقه‌ای ساعتی پیش وارد ترکیه شد. 5 کشته و 24 زخمی تازه‌ترین ضربه حزب الله لبنان به نظامیان رژیم صهیونیستی. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم دیشب مناطقی از لبنان و غزه را بمباران کردند. و ارائه دستاوردهای فناورانه دانشگاهیان در نخستین رویداد شب علم کشور در دانشگاه شیراز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. همراهان ارجمند به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. وزیر امور خارجه کشورمان وارد استانبول شد. آقای عراقچی قرار است ضمن دیدار با مقام‌های ترکیه‌ای درباره تحولات منطقه در سومین دور نشست‌های همکاری‌های منطقه‌ای قفقاز جنوبی در استانبول هم شرکت کند.
جلسه 3 به اضافه 3 برگزار میشه. البته مصر دور غرب گرجستان این بار هم شرکت نمی‌کنه، ولی بقیه کشورهای منطقه این عزم و اراده رو نشون دادن که در رابطه مسائل قفقاز که حالا ماهیت خودش و طبیعت خودش رو داره و امنیت منطقه قفقاز در شمال کشورمون گفتگوها و مذاکراتی انجام بشه، هماهنگی‌هایی بین کشورهای منطقه صورت بگیره. به هر حال این منطقه هم در سابقه اخیر خودش جنگ رو تجربه کرده و ما باید مراقبت بکنیم که به طریق مسالمت آمیز مسائل منطقه حل و فصل بشه و ترتیبات امنیتی و سیاسی که در منطقه پدید میاد باعث صلح و ثبات این منطقه بشه انشالله. جلسات کارشناسی انجام شده، اسناد بیانیه نهایی آماده شده و انشالله در جلسه وزرا به تصویب میرسه.
سفر به ترکیه نهمین سفر منطقه‌ای آقای عراقچی بعد از لبنان، سوریه، عراق، عمان، عربستان، قطر، اردن و مصر است. آقای عراقچی پیش از سفر به استانبول در قاهره با رئیس جمهور مصر و همتای مصری خود درباره تحولات منطقه و رایزنی درباره توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه گفتگو کرده بود.
یک مسئله دو جانبه بین ما وجود داره که طبیعی هست بین اونها هم صحبت بشه، ولی موضوع اصلی سفر من در حال حاضر مشورت‌ها و رایزنی‌ها در خصوص منطقه بود. در خصوص روابط دو جانبه هم مرور شد. ما فکر می‌کنم الان چشم‌انداز بهتری وجود داره. صحبت‌های بنده با آقای عسیسی بسیار صریح بود، بسیار مستقیم و خیلی جدی در مورد اوضاع منطقه بود. ما نگرانی های مشترک داریم و منافع مشترک داریم و البته موضوعاتی هم هست که برها مورد اختلاف هست که طبیعی هست. دیدگاه های دو طرف خیلی به هم نزدیک هست و از همه مهمتر این که در خصوص جلوگیری از افزایش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ به کل منطقه که یک نگرانی عمومی هست اتفاق نظر وجود داره.
پنج 5 کشته و 24 زخمی در درگیری ارتش رژیم صهیونیستی با حزب الله. رسانه‌های عبری رژیم صهیونی اذعان کردند که 5 تن از نظامیان این رژیم در درگیری با حزب الله کشته شدند. همزمان هم یک مرکز پزشکی به نام زیف اسرائیل در شهر اشغالی سفد اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 24 نظامی زخمی را در این مرکز پذیرش کرده که از جنوب لبنان به این مرکز منتقل شدند. گردان‌های قسام جنبش حماس اعلام کرد 2 نفر بر ارتش اسرائیل را نزدیک پادگان جبالیا در شمال نوار غزه با راکت‌های یاسین 105 هدف قرار دادند. پایگاه خبری عبری زبان داوار در گزارشی شمار کشته‌های صهیونیست‌ها را 1684 تن اعلام کرده. این در حالی است که شمار زخمی‌های صهیونیست هم بیش از 70,000 نفر اعلام شد. حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای از آغاز مرحله جدید تشدید درگیری‌ها با رژیم صهیونیستی خبر داد. در این بیانیه آمده حزب‌الله به مرحله‌ای جدید در مواجهه با دشمن اسرائیلی وارد شده که در روزهای آتی بیشتر درباره آن صحبت خواهد کرد. حزب‌الله در این بیانیه اعلام کرد بیش از 55 نظامی صهیونیست در جریان درگیری‌های زمینی روزهای گذشته بین رزمندگان مقاومت لبنان و نظامیان رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند و بیش از 500 نظامی اسرائیلی هم زخمی شدند. حزب‌الله همینطور اعلام کرد در این مدت توانسته بیش از 20 دستگاه تانک مرکاوای رژیم اشغالگر را نابود کند. جنگنده های رژیم صهیونیستی با بمباران مناطقی از لبنان ده‌ها غیر نظامی را شهید و زخمی کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان، با حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به شهرستان سور و شهرک هداسا در جنوب لبنان و شهرک بیت شاما در منطقه البقا در شرق لبنان، شمار شهدای این کشور به 2412 و شمار مجروحان به 11267 نفر افزایش یافت. ارتش اشغالگر صهیونیستی از 23 سپتامبر دوم مهر حملات گسترده خود به جنوب لبنان را آغاز کرد و جنگنده های این رژیم زاهیه جنوبی بیروت و شهرها و روستاهای اطراف را هدف حمله هوایی قرار دادند و همچنان به این حملات ادامه می دهند. همزمان با این حملات هوایی، نظامیان صهیونیست تلاش‌هایی برای نفوذ زمینی به برخی مناطق مرزی لبنان را آغاز کرده‌اند که با مقاومت رزمندگان حزب‌الله مواجه شدند و تمام تلاش دشمن صهیونیستی برای پیشروی و اشغال روستاهای جنوبی هممرز با فلسطین اشغالی را ناکام گذاشتند. جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر غزه را آماج حملات خود قرار دادند. در جدیدترین موج نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، جنگنده های رژیم صهیونیستی اردوگاه آوارگان شاتی در غرب شهر غزه را بمباران کردند. خبرگزاری فلسطینی وفا از شهید و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی در این حمله خبر داده است. هنوز منابع بیمارستانی آمار دقیقی از شمار شهدای این حمله منتشر نکردند. پیش از این هم جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه ای در غزه 15 تن از جمله کودکان را قتل عام کردند. به گزارش منابع پزشکی فلسطینی در 12 ساعت گذشته دست کم 54 تن در تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند. مقامات رژیم صهیونیستی میگویند یحیی سنوار رئیس جنبش حماس در درگیری با نظامیانشان جان باخته. حماس تا این لحظه ادعای صهیونیست‌ها را تایید نکرده. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرده یحیی سنوار به همراه 2 عضو دیگر جنبش حماس در محله تل السلطان شهر رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیده است. بر اساس این ادعا رئیس حماس به همراه یکی دیگر از فرماندهان میدانی هنگام شهادت لباس نظامی به تن داشته. سنوار که 23 سال از عمر خود را در زندانهای رژیم صهیونیستی گذراند، بعد از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس جایگزین هنیه شد. رژیم صهیونیستی از یحیی سنوار به عنوان مغز متفکر عملیات طوفان اقصا یاد می کند. در پی انفجار یک بمبگذار انتحاری در رستورانی در پایتخت سومالی، 7 کشته و 6 نفر زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته، اما پلیس سومالی بر اساس انفجارهای تروریستی گذشته گروه الشباب را مظنون به دست داشتن در این حمله می‌داند. این رستوران که روبروی ایستگاه آموزشی پلیس قرار داشت، محل رفت و آمد ماموران پلیس بود. الشباب یک گروه شبه نظامی سومالیایی است که از سال 2012 بخشی از شبکه القاعده شده است. ادامه خبرها. از پودر بندآورنده خونریزی تا تولید حسگرهای نانو و کلیدهای برق هوشمند، اینها بخشی از محصولات فناورانه است که در نخستین رویداد شب علم کشور در دانشگاه شیراز ارائه شد.
پودر بندآورنده خونریزی تولید شده به کمک پلیمرهای زیستی و ایمن.
ترکیبات سوپر جاذبی هست که آب را از خون جذب می‌کنند، سدهای فیزیکی ایجاد می‌کنند، اجازه هدر رفت خون را نده و بشه بیمار را در واقع نجات داد.
تولید حسگرهای نانو بر پایه چارچوب‌های فلزی عالی.
این حسگرها مثلا توی معادن میتونن کمک کنن که اگر نشت گازی صورت گرفت اخطار بده و دیگه حالا انفجار صورت نگیره.
و کلیدهای برق هوشمند با کاربرد خانگی و صنعتی.
علاوه بر این که تاچ هست، میتونن با اپلیکیشنی که روی موبایلشون نصب میکنن از هر فاصله ای از هر شهر دیگه که هستن روشنایی ساختمانشون رو مدیریت کنن.
این محصولات گوشه ای از دستاوردهای علمی دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز است که در اولین رویداد شب علم کشور که در این دانشگاه برگزار شد در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت. دکتر معزنی رئیس دانشگاه شیراز در این زمینه گفت:
تلاش شده که گرایش‌های مختلف علم رو پوشش بدیم. از مجموعه‌های فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، دامپزشکی، هنر، معماری و گرایش‌های مختلف علوم انسانی.
در این رویداد توانمندی‌های علمی و دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه شیراز در بیش از 600 رشته و گرایش به زبان ساده برای بازدید کنندگان ارائه شد.
گنبد تسلا هست. این گنبد از 2 تا سیم پیچ تشکیل شده که درون هم قرار گرفتن و به خاطر ولتاژ زیادی که ما بهش وارد می‌کنیم، جریان برق رو بدون اینکه نیاز باشه با سیم وصل بکنیم به لامپمون، الکتریسیته رو عبور میده و هوای اطراف خودش رو رسانا میکنه.
رویداد شب علم به ابتکار دانشگاه شیراز و با حمایت بنیاد ملی علم ایران در پردیس این دانشگاه برگزار شد. دکتر سلطانی رئیس بنیاد ملی علم ایران در این زمینه گفت:
از مأموریت‌های بنیاد ملی علم ایران حمایت از برنامه‌های ترویج علم هست که ترویج علم هدفش ارتقای ارزشمندی علم در جامعه و اعتماد بیشتر مردم به نهاد علم و دانش هست. ما امسال شاهد 9 برنامه و رویداد شب علم در دانشگاه‌های کشور خواهیم بود که اولی در دانشگاه شیراز با این عظمت برگزار شده.
در این رویداد علمی دانشگاه شیراز میزبان 13,000 بازدید کننده از اقشار مختلف مردم، صاحبان صنایع، دانشگاهیان و دانش آموزان بود.
کانکشنی که بین دانشگاه، فضای آکادمیا و جامعه باید برقرار بشه، حداقل یه نمونه ای ازش رو ما اینجا دیدیم.
خیلی رویداد خوبی، من بچه‌ام اومدن میبینن غرفه‌های مختلف رو برای انتخاب رشته‌شون در آینده، خیلی ذهنشون باز شد.
رویداد شب علم دانشگاه شیراز با برپایی 120 غرفه نمایشگاهی، 8 کارگاه آموزشی و 7 سخنرانی علمی در پردیس این دانشگاه برگزار شد. هاجر کجوری، برگزاری صدا و سیما، شیراز.
تولید تجهیزات ارتباطی و مخابراتی کشور به همت متخصصان یک شرکت دانش بنیان، تجهیزات تحریمی که می توانند به شتاب بخشی طرح ملی توسعه فیبر نوری در کشور و دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت کمک کنند.
این صدای تولید است. پشت این صدا اراده‌ای برای تولید تجهیزات ارتباطی نهفته است. مؤمنی تبار مدیرعامل گفت:
تولید کننده تجهیزات ارتباطی مخابراتی بر روی فیبر نوری، ماژول‌های شبکه 30 در حدود 80,000 عدد در سال تولید میشه. در حوزه سویچ‌های شبکه 30 در حدود تقریبا 1200 عدد.
تجهیزاتی که همگی جز کالاهای تحریمی بودند.
تجهیزاتی که داریم تولید میکنیم بومی هستند. از لحاظ بس امنیت سایبری و سایر مشکلات ما نداشته باشیم.
اما حالا با تلاش نخبه کهگیلویه و بویراحمدی، 6 محصول کاربردی و مخابراتی تولید و روانه بازارهای جهانی شده.
به کشورهایی مثل روسیه، ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان نیز در حال حاضر صادرات داریم.
بخش مونتاژ حالا سویچ‌های الکترونیکی و انواع قطعات، حالا روابط فیبر نوری رو کار میکنیم.
دستگاه پیکن پلیسه که مسئولیت جاگذاری قطعات اسمبلی رو بر عهده داره.
این شرکت دانش بنیان سالانه حدود 140 هزار قطعه تولید میکند. خانم عزیزپور مدیر داخلی گفت
در این شرکت 35 پرسنل داریم که تمام وقت و تمامی پرسنل به صورت متخصص حوزه های برق، الکترونیک و کامپیوتر هستند.
طراحی که انجام میدیم در سطح میتونیم بگیم جهانی، یعنی طراحی که به روز و لولشون خیلی بالا.
سویچ ها رو دستگاه CWDM و DWDM ما اینجا تست میکنیم.
تولیداتی که حدود 500 هزار دلار برای کشور ارزاوری دارد. معصومی مدیر بازاریابی گفت
همین کالاها با بهای تمام شده خیلی پایین تر نسبت به سایر محصولات مشابه حالا خارجی با برندهای معروف و خاص در کشور توزیع میشه.
محصولات این شرکت منطبق بر آخرین استانداردهای بین المللی است.
تست لیزر، تست قدرت توان لیزر.
هزینه که ما انجام دادیم در حد 50% هزینه در واقع مشابه خارجیش بود.
حالا تولیدات فرزندان این مرز و بوم به خوبی تجهیزات ارتباطی مورد نیاز صنایع مختلف در کشور را تامین می کند. مهداد بینا، خبرگزاری صدا و سیما یاسوج.
هنرمندان کشورمان از شهرهای مختلف محصولات خود را در نمایشگاه ملی صنایع دستی در تبریز عرضه کردند. این نمایشگاه به همراه سومین نمایشگاه بین المللی گردشگری پنج شنبه با حضور وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد.
تجلی صنایع دستی و گردشگری ایران در شهر اولین ها. 11 نمایشگاه ملی صنایع دستی و 3 نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران تبریز با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح و از تمر نمایشگاه هم رونمایی شد. صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
انگیزه ما از سفر به استان این هست که بتوانیم ظرفیت های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را شناسایی کنیم و راهکارهای توسعه گردشگری رو و صنایع دستی رو در استان شناسایی کنیم.
غرفه‌داران از گوشه گوشه ایران انواع صنایع دستی استان خود را در بیش از 200 غرفه به نمایش گذاشتند.
اینجا غرفه معلق ساقه گندمه،
غرفه نقاشی روی چوب.
کدوم شهره؟
شهر تبریز. خواستم که اشیای قدیمی رو زنده نگه دارم.
مال استانهایی که اقوام ایرانی وجود دارد، از آذری و ترک و کرد و بلوچ و
ما کارهای فیروزه رو داریم دیگه، حالا گردنبند و انگشتر و فیروزهای نیشابوره.
ما انواع صنایع دستی اصفهان از خاتم گرفته، قلمزنی اصفهان، هنرهای مینیاتور، تزئین.
از طرف دانشگاه هنر اسلامی تبریز اومدیم، توی زمینه سرامیک، مینای خانه‌بندی، چوب.
غرفه سفال کوزه‌کنان هستش. مهمترین ویژگی سفال کوزه‌کنان از خدمتتون که استفاده از لعاب‌های بدون سرب هست.
استقبال چطور بود؟ روز اول نسبت به این که مثلا روز اول بود خیلی خوب بود.
فوق‌العاده بوده.
خیلی خوب بوده.
نسبت به سالهای پیش خیلی خوب بوده.
صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
مهمترین هدف گذاری که در برنامه هفتم انجام شده و به ما تکلیف شد این است که ما بتوانیم ظرفیت گردشگری رو به 15 میلیون برسونیم و ظرفیت صنایع دستی رو از 224 میلیون به 490 میلیون یورو برسونیم.
نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری ایران تبریز تا 28 مهر در سالن‌های پروین اعتصامی، شهریار و آذربایجان نمایشگاه بین‌المللی تبریز از ساعت 15 تا 21 برای حضور علاقه‌مندان برپاست. محمدیان، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم جعفر. سلام، صبح شما بخیر. هفته 8 دیگه برتر فوتبال امروز با برگزاری یک دیدار پیگیری میشود و تهران از ساعت 18:30 دقیقه استقلال تهران در ورزشگاه شهر قدس به مصاف ذوب‌آهن اصفهان میرود.
و
تو ادامه هفته هشتم یک بازی جمعه برگزار میشه که از ساعت 18:30 استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان ذوب‌آهنه. آبی پوشان بعد از کنار رفتن جواد نکونام و اومدن سهراب بختیاری زاده تونستن هوادار رو شکست بدن و امیدوارن با برتری در این دیدار خودشون رو از کمرکش جدول جدا کنن و به رده ششم برسن. استقلال تو 6 سال گذشته فقط یک بار مغلوب ذوب‌آهن شده و همیشه مقابل این تیم شرایط بهتری رو داشته. سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال:
امیدوارم روز خیلی خوبی باشه برای تیم استقلال، با یه بازی خوب ان شاءالله بتونیم هم امتیاز بگیریم هم هوادارامون رو خوشحال کنیم به امید خدا.
ذوب‌آهن هم که تو بازی قبلیش با 4 گل مغلوب آلومینیوم شد، 7 امتیازی و در رده 12 جدول ایستاده. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
دیروز هم در آغاز این هفته از رقابت‌های استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز با نتیجه 3-2 مثل رفسنجان رو شکست داد. چادو ملو اردکان با تکل دقیقه 62 علی خدادادی از روی نقطه پنالتی میهمانش خیبر خرم‌آباد رو از پیش رو برداشت و شمس‌آذر در قزوین برابر میهمان خود هوادار به تساوی 1-1 رضایت داد. زمینی که دیدار تیم‌های سپاهان با نساجی مازندران، ملوان با پرسپولیس و گلگوهر با تراکتور به علت حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ نخبگان به زمان دیگری موکول شد. هفته هشتم لیگ برتر فوتسال دیروز با صدرنشینی گیتی پسند و توقف پالایش نفت بندرعباس آغاز شد. در آغاز این هفته از رقابت گیتی پسند 5-4 از صد میهمانش شهرداری ساوه گذشت و با 22 امتیاز در مکان نخست جدول ایستاد. فرشارا در خانه برابر پالایش نفت بندرعباس با تساوی 5-5 متوقف شد و ایرالکو در عراق با سفیر گفتمان 2-2 مساوی کرد. در همین چارچوب امروز فولاد زرند ایرانیان با کراپ الوند، هیئت فوتبال قم با مس سونگون، فولاد هرمزگان با گوهرزمین سیرجان و سنیچ ساوه با پالایش نفت اصفهان دیدار میکنند. در سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا در بانکوک تایلند، تیم ایران با برتری 2-0 برابر اردن دومین پیروزی خود را جشن گرفت. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران یک شنبه به مسافه چین می رود. سه تیم برتر این رقابت ها راهی مسابقات قهرمانی جهان خواهند شد. هفته دوم لیگ برتر بسکتبال دیروز با برگزاری 5 دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد و در حساس ترین دیدار طبیعت 81-77 از صدر شهرداری گرگان گذشت. پایش پارت شاهرود 87-84 کاله مازندران را شکست داد. پالش نفت آبادان 79-68 آسمان ولایت مشهد را مغلوب کرد. جدال تیم‌های فولاد هرمزگان و گلنور اصفهان 82-80 به سود نماینده هرمزگان به پایان رسید و مهگل البرز 88-61 بر پترونوین ماهشهر غلبه کرد. در جدول تیم‌های پایش پارت شاهرود، طبیعت و شهرداری گرگان به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. و آخرین خبر این که مسابقات جهانی کانوپولو در چین ادامه یافت و در رده بانوان تیم اصفهان خروشان نماینده بانوان کشورمان در سومین مسابقه خود برابر چین تایپه 3-2 پیروز شد و به جمع 12 تیم برتر دنیا راه یافت. در رده مردان هم تیم ملوان نداجا با شکست مقابل پرتغال از صعود به جمع 12 تیم برتر باز ماند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
با ادامه خبرها همراه باشید عزیزان شنونده. خبر خوب وزیر بهداشت برای دستیاران پزشکی. آنطور که آقای ظفرقندی گفته، با مصوبه هیئت وزیران دستیاری پزشکی از این پس شغل محسوب می شود. البته این مصوبه دولت باید در مجلس هم به تصویب برسد.
فرضاً ممکنه که 30 ساعت یا حتی 32 ساعت پشت سر هم در واقع نیاز به در واقع فعالیت باشه.
بار اصلی درمان بر دوش آنهاست.
هر رزیدنت که وارد این رشته میشه تا وقتی که بخواد تموم بکنه از لحاظ سنی در یک مقطعی هستش که دیگه امکان این که از خانواده بخواد کمک بگیره هم واقعا وجود نداره.
2 تا 4 سال در بیمارستان، گاهی با بیش از 300 ساعت کاری تا پزشک متخصص شود.
در ماه حدوداً 200 ساعت 250 ساعت مفید تو بیمارستان هستیم.
کار می‌کردن اما شاغل حساب نمی‌شدن. خبری هم از بیمه مسئولیت و کار نبود.
قرار بشه رزیدنتی به عنوان کار تلقی بشه، هم برامون سابقه کار حساب میشه، هم همین که از مزایای شغل مثل بیمه برخوردار می‌شیم. این خودش یه دلگرمی واسه من حساب میشه.
دولتی‌ها تصویب کردن زین پس دستیاری پزشکی شغل شود. آقای ظفرقندی وزیر بهداشت:
در جلسه بودجه هیئت دولت این مطرح شد. خوشبختانه هیئت دولت هم به اتفاق آرا به این رأی داد.
مصوبه‌ای که برای اجرا باید راهی بهارستان شود. آقای خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی:
رزیدنت‌ها اونقدر حقوق میدن که خیلی با وقتی فارغ التحصیل بشه اختلاف نداشته باشه.
آقای روح الامین عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:
این هم به نفع آموزششون، هم به نفع مردم، هم به نفع کیفیت.
این مصوبه کمتر از 3 ماه دیگر در مجلس تعیین تکلیف می شود. مصوبه‌ای که اگر قانون شود شاید صندلی‌های خالی دستیاری پزشکی پر شود و علاجی باشد برای رفع کمبود پزشک متخصص.
گزارش همکارم هانیه جلیل نژاد رو شنیدید. به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 11:49 دقیقه از آن ظهر امروز به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف همراه لحظه های شما. ستاد راهبری فناوری های هوشمند حوزه های علمیه برگزار می کند.
نخستین همایش بین المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت های تحلیلی،
بسته های سیاستی،
ایده ها و طرح های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی it.ctad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه.
صبحتون بخیر باشه همراهان بخش اول برنامه‌های رادیو معارف.